أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله سوم از مسائل فصل 9 این است که اگر بعضی از مبیع تلف بشود، این هم مشمول حدیث نبوی هست یا نه. در مسائل قبلی همین فصل 9 روشن شد که طبق نبوی معروف کل مبیع طرف قبل قبضهی فهو من مال بایع. اگر بعضی مبیع تلف بشه حکم کل را دارد یا نه؟ اگر حکم کل را ندارد، حکم دیگری که دارد چیست؟ و بحث هم در دو مقام است، یکی در تلف هست، یکی در اتلاف. در اتلاف که مقام ثانی، سه تا فرع است که روشن است، زیرا نظیر این فروع سگانه تو بحث‌های قبلی همین فصل 9 گذشت. الانم به خواست خدا روشن می شود که فروع سگانه اتلاف خیلی بحث ندارد، دلیلش با خود اونهاست. عمده همین مقام اول است که تلف بعض آیا به منزله تلف کل است یا نه. یک تقسیمی درباره بعض ملحوظ داشتن که اون بعض و اون جز گاهی مما یغسطو علیه الثمن است، گاهی نه. مثلا یک کسی 10 کارتون کالا را یک جا می خرد به عقد واحد، به بیع واحد. درست است که اینها اجزای مبیعن، ابعاد مبیعن، ولی بر تک تک اینها مبیع صادق است و تک تک اینها مشمول حدیث نبوی، یعنی که کل مبیع طلب قبل قبضی باب من مال بایع. زیرا در عنوان حدیث نبوی استقلال اخذ نشده که کل مبیع مستقل باب کذا، هم کل ما صدق علیه انه مبیعون، خواه بل استقلال باشد، خواه همراه مبیع دیگه باشد، خواه در بیع واحد باشد، خواه در بیوع متعدد. وقتی عنوان مبیع برای جزئی صادق شد، مشمول حدیث نبوی است. به چه دلیل عنوان مبیع بر او صادق است؟ برای اینکه یغسط علیه الثمن، این کسی که 10 کارتون خرید به 100 ریال، یعنی هر کارتونی 10 ریال و 10 10 تا 100، این جور است که یغسط علیه الثمن. نه دیگه، اون این تحلیلا درست است، اما لازم نیست که این ما تحلیل بکنیم. عنوان مبی صادق است. استقلال را اگر نخواهیم بله منحل میشه. شما اگر استقلال را نخواهید، بله بیع واحدی که میتواند به بیوع در تحلیل ذهنی منحل بشود اینجا رو شامل میشه، ولی شما استقلال رو که لازم نداشتید از حدیث نبوی. حدیث نبوی همین میگه کل مبیع کل شیء صدق علیه انه مبیع، خواه مستقل باشه خواه تحت عنوان بیع واحد باشه. اگر عنوان مبیع صادق است، مشمول حدیث نبوی است. از کجا این در تحلیل 10 بیع میدونه؟ چرا؟ برای تقسیط میکنه. یه وقت هست که نظیر دو لنگه یک دره یا در یک دیکه، این بدون او فایده نداره، اما 10 تا فرش را که یک تکه یک جا خرید، این اگر یکیش ناقص بود یک جزء دهم اون یک دهم ثمن رو برمیگردونه. اگر ما دیم 1/10 ثمن رو برگردون، معلوم میشه این مبیع است. اگر درباره کل بیع داره صحبت بکنه، معلوم میشه که وحدت داره، طوری که لا یغسطو به ازاه ثمن. معیار تقسیط ثمن است، این که دست خاصی نیست. اگر در فضای عرف رو غرایز و ارتکازات مردمی ثمن تقسیط میشود، معلوم میشود که این جز حکم کل رو دارد، عنوان مبیع و رو صادق است و رو مستقل نیست. اگر تقسیط نمیشود، معلوم میشه که مبیع برش صادق نیست. یه معیار خوبی است که این فقها ذکر کردن. خب پس اگر تقسیط می شود معلوم می شه مشمول حدیث نبوی است، کل مبین شاملش می شود. اما اگر تقسیط نمی شود نظیر دست گوسفند، درست است که گوسفند را که خریدن دست جزء مبیع است، اما این نظیر اون کتاب ده جلدی نیست که یک جلد در این حال که جزء است مما یغسط علیه سمن باشد، سمن تقسیط می شه. اینجا سمن تقسیط نمیشه به یک دست یا به دو دست یا به دو پا امثال داره. اگر یک دستش آسیب ببینه و نقص داشته باشه این لا یغسط علیه سمن. بسیار خوب. اگر یه وقتی فضای عرف اون بود این به ما لا یغسط علیه سمن است، اما اگر نظیر ده تا کارتون بود یغسط علیه سمن معلوم شه ده تا بیعه. این در تحلیل ده تا بیع است، منتها اینجا که عنوان بیع صادق است بیع مستقل لازم نیست. کل مبیع طلب قبل قبضی سواء کان مبیعا بالاستقلال ام لا، چون در حدیث نبوی استقلال شرط نشده. ولی در مسئله اگر یه وقت است که یک کسی نمیخواد، یه وقتی یک کسی نمیخواد میتونه کل به هم بزنه، تنها خواست یک نفر نیست. اگر فضای عرف و بازار این بود که یغسط علیه السمن، این شخص که نمیخواد میتونه کل معامله به هم بزنه، ولی یغسط علیه السمن. خب پس بنابراین در اون جزئی که یغسط علیه السمن حکم کل رو دارد روشن است که بحثش گذاشت، اما اون جزئی که لا یغسط علیه السمن نظیر دست گوسفند پای گوسفند، اینجا حکم وصف را دارد، حکم جزء را ندارد. برای اینکه برای دست گوسفند مقداری از سمن قرار نمی گیرد، حکم وصف را دارد. پس بنابراین جزئی که لا یغسط علیه السمن وارد در حوزه وصف می شود. حالا درباره وصف بحث بکنیم ببینیم که حکم این جزئی که لا یغسط علیه السمن چه خواهد بود. اگر وصف طلب شد و اقوال مسئله را ملاحظه فرمودید، اجماع کلی شهرت کلی چمچی در کار نیست، البته شهرت غالب هست که مرحوم شیخ رضوان الله علیه برابر همین شهرت ناظرن که فتوا بدن، برخلاف مرحوم آخون فبود اگه اجماعی در کار نباشد ما فتوامون جور دیگه است. برای این که این عقد واقع شده خیاری نیست، اصلش هم لزوم است، استصابش هم مرجع است و محکم است، دلیل ندارد که حالا اگر این چیز شده عقد منفسخ بشود. به هر تقدیر اون بزرگوارایی که گفتن وصف اگر چنون چه ناقص شد قبل از قبض این وصف طلب شد حکم نبوی صادق است و منطبق است بر او یا نه، اونا این استدلال دارن. اون استدلالشون اینه که برابر حدیث نبوی کل مبیع طلب قبل قبضه فهو من مال بایعه، یعنی این مبیع اگر قبل از قبض طلب بشود این مبیع در عهده بایع است. وقتی شما این مطلب را تحلیل میکنید، مبی دارای اجزاست یک، دارای اوصاف است دو، آیا این مبی بدون اجزا و اوصاف بر عهده بایع است یا این مبی بما لها له من الاجزاء والاوصاف در ملک بایع است؟ یقینا خواهید گفت این مبی بما له من الاجزاء والاوصاف فهو من ملک بایع. کل مبیع طلب قبل قبضهی فهو من مال بایعهی، معناش این است که خود این مبیع با قطع نظر از اجزا و اوصاف در ملک بایع است یا به ماله من الاجزاء والاوصاف در ملک بایع است. یقینا خواهید گفت که به ماله من الاجزاء والاوصاف در ملک است. پس بنابراین اجزا و اوصاف، چه اون جزئی که یغسط علیه السمن چه اون جزئی که لا یغسط علیه السمن مشهور نبوی است. این استدلال اون بزرگواراست. این استدلال مورد نقد قرار گرفت و اون این است که ما قبول داریم فل جمله اما نه بل جمله. ما قبول داریم که یه مقدار تدارک مطرح است، اوصافی که طلب شده است باید تدارک بکنند. اما شما همین حدیث نبوی رو تا آخر توجیه بکنید، تفسیر بکنید، ببینید میتوانید به دنبال مطلبتون تا آخر برید یا نه. شما مدعاتون اینه به حسب ظاهر که وصف جزء لا یغسطو علیه السمن، جزء یغسطو علیه السمن حکم کل رو دارد. میخواد همین رو بگی که این فهمه ممال بایعی است و بای زامر است. این میخواد بگید دیگه. خب دنبال حرفتون رو برید ادامه بدید ببینید که ملتزم هستید یا نه. گفتید که کل به ما لهو من الاجزاء بل اوصاف تحت زمان است، ما ایران قبول داریم. حالا میخواید وصف جزء لا یغسطو علیه السمن، جزء یغسطو علیه السمن هر سه رو زیر مجموعه کل مندرج تحت نبوی بدونید، بگید ببینیم که ملتزم میشید یا نه. کل که اصل محل بحث است ما قبول کردیم، اون جزئی که یغسطو علیه السمن است ممال بایعه ما قبول کردیم، اون جزئی که لا یغسطو علیه السمن و همچنین وصف اون ملک بایعه باشه یعنی چی؟ یعنی شما میتونید فتوا بدید که این معامله منفسخ میشود برای اینکه اون جزئی لا یغسطو علیه السمن را از دست داد یا وصفش از دست داد، مثلا این گوسفند کور شد. خب حالا منفسخ می شود برابر نبوی، یعنی معامله آنمای قبل طرف منفسخ می شود. سمن بر می گردد ملک مشتری، مسمن بر می گردد ملک بایه. خب این جزئی که لایغسطو علیه السمن چیش بر می گرده؟ اون وصفی که لایغسطو علیه السمن چی بر می گرده؟ شما که زمان ید رو بحث نمی کنید که این آقا خسارت باد بده، که زمان معاوضه محل بحث است. زمان معاوضه معناش این است که این عقد منفسخ میشه، مقابل هر کدوم بر میگرده. خب این وصف که مقابل ندارد، اون جزء لا یغسطو علیه السمن که مقابل ندارد. شما پس لازمه حرفتون رو دقت کنید تا آخر پیش برید. شما میگید باید خسارت بده، بدونید که بحث در زمان معاوضه است. نبوی معروف زمان معاوضه رو تثبیت میکنند. اگر تلف جز یا تلف وس مشمول حدیث نبوی باشد، باز زمان معاوضی رو شما تثبیت بکنید. چیزی که عوض ندارد شما چی رو میتونید دوار معاوضی بکنید؟ بایه زامن چی هست؟ وس که عوض ندارد، جزی که لایغسطو علیه السمن عوض ندارد، چی رو شما زمان معاوضی رو بگید؟ این نقدیست که بر استدلال اون آیون که تقریبا قسمت مهم به فقه ها رو تشکیل بدن شدند. مرحوم شیخ رضوان الله علیه چون اصراری دارد که این فتوا را بپذیرد برخلاف مرحوم آخوند، اصرار دارد که رو تثبیت کند. می فرماید به این که ما همونطوری که تلف را به چهار قسم تقسیم کردیم، این زمان معاوضی را هم به چهار قسم تقسیم میکنیم. این زمان رو ما یه تلف کل داشتیم، تلف جزئی که یغسطو علیه السمن داشتیم، تلف جزئی که لا یغسطو علیه السمن داشتیم و تلف وصف. بعضی ها بین الرشدن، بعضی ها بین الغیر. یعنی وقتی تلف کل باشه یقینا مشمول حدیث نبویست، اگه تلف وصف باشه که چهارمیست یقینا نیست. این جزها هستن که مشکل دارن. اون جزی که یغسطو علیه السمن مشمول هست، اون جزی که لا یغسطو علیه السمن با که جز است بعض است مشمول حدیث نیست. خب شما این رو قبول دارید به این که این کل به ما لهو من الاجزاء ول اوصاف تحت زمان بایعه است یا نه؟ این رو قبول دارید؟ و اول استدلال مشهور بود، استدلالی که مشهور است. این تعبیر تعبیر ادبی نیست که مشهور چنین میگویند، این قول قول مشهور است، این فتوا مشهور است. یا باید گفت جمهور چنین میگویند، یا باید گفت این فتوا مشهور است، نه که مشهور چنین میگویند. ایشون دارد استدلال شد برای مشهور، یعنی قول مشهور. اون استدلال اولی گذشت، نقد دوم گذشت، حالا در مرحله دفاع مرحوم شیخی. مرحوم شیخ فرمود شما قبول دارید که این مبی بما له من الابعاض و الاوصاف تحت زمان بایست؟ حالا کلون علی حکمه، شما اصلش قبول بکنی؟ درسته، ما هم قبول داریم که زمان معاوضی درباره اسواس نیست، درباره جزء لایق استو علیه السمن نیست، ولی اصلش رو از این نبوی شما قبول بکنید که این مبی بما له من الاجزاء والاوصاف تحت زمان بایست، کل مبی ان تلف قبل قبضه فهو من مال بایه. وقتی این حرف رو شما خوب تحلیل میکنید، معناش این در میاد که این بیعی که واقع شده، با این که واقع شده و لازم است، و این عقد لازم است چون خیاری نیست، بس در عقد خیاری نیست، اگر قبل از قبض این کالا تلف شد، این کالا بما له من الاجزاء والابعاض آمده در ملک بایه اولا، از اونجا افتاد و شکست ثانیا. این اصاره حرف نبویست دیگه. شما تا اینجا را قبول بکنی، حالا اون کمبود زمان معاوضی اوصاف را مترمیم میکنی. معنای این حدیث این است که اگر مبیعی قبل بعد العقد و قبل القبض تلف بشود، آنمای قبل از تلف وارد ملک بایه می شود، یعنی معامله منفسخ می شود، گویا عقدی واقع نشده و این کالا در ملک بایه افتاد و شکست. تا اینجاش قبول بکنید؟ اگر تا اینجاش قبول کردید، پس این تلف به منزله قبل العقد می شود. اگر این تلف به منزله قبل العقد بود، چون بحث در تلف وصف است نه در تلف ذات، نه در تلف جزئی که یغستتو علیه السمن، بلکه در جزئی که لا یغستتو علیه السمن و در تلف وصف محل بحث است، پس گویا این تلف وصف قبل العقد واقع شد. یک، پس قبل العقد واقع شد. و گویا وقع العقد و علی المبی، دو یعنی دو. خب عقد اگر بر معیب، اگر عقد بر معیب اتفاق بیفتد، خیار عیب دیگه، شما باید اینو بپذیرید. درست است که ما حرفی برای گفتن در مسئله زمان معاوضه نداریم نسبت به وصف، برای که لا یغستتو علیه الزمان. اما این نبوی چی میخواد بگه؟ این نبوی میخواد بگه که هر گونه تلفی که قبل از عقد اتفاق افتاده، آنمای قبل تلف این معامله منفسخ می شود. یک، این کالا به ملک بایه می آید و از ملک بایه می افتد ساقط می شود. دو، این اصاره حرف نبوی است. پس این تلف، چه تلف کل باشه، چه تلف جزء یغستتو علیه السمن باشه، چه تلف جزء لا یغستتو علیه السمن باشه، چه تلف وصف باشه، هر چهار در ملک بایه واقع شده، یعنی هر چهار قبل العقد واقع شده. اگر تلف کل باشه، خب دیگه یقینا معامله منفسخ است. و اگر تلف جزئی باشه که یغستتو علیه السمن، معامله نسبت به اون همونجا منفسخ است، یعنی اون جزئی سمن باید برگرده. اما اگر جزئی باشه که لا یغستتو علیه السمن، وصفی باشه که لا یغستتو علیه السمن، بایه باید خسارت بده. چرا؟ برای اینکه این قبل العقد واقع شده به دستور شارع. وقع العقد علی المعیب، نه ترع العیب علی المعقود. خب اگر وقع العقد علی المعیب، شخص خیار عیب دارد دیگر. حالا یا با عرش یا بی عرش، بالاخره حق رد دارد. ردش یقینی است، عرشش محل اختلاف است. و شما نمیتونید بگید به این که چرا زمان معاوضی نیست مشمول حدیث نبوی نیست. مرحوم شیخ فرمود که این تحلیل تنها تحلیل عقلی محض نیست که شاهد فقهی نداشته باشد. ما این چنین نیست که بشینیم یه گوشه فقط از راه عقل بخواهیم روایات ببینیم. ما مجموعه روایات را در ابواب دیگر بررسی می‌کنیم، نظر صاحب شریعت را به دست میاریم، بعد از به دست آوردن نظر صاحب شریعت در خصوص مورد فتوا میدیم. صاحب شریعت وصف را در حکم جز یک جا میدونه، نشانش در خیار عیب است، در خیار حیوان است. فرانزه فرمود که این روایت قبلا هم گذشت، ایشون حالا به این روایت اشاره میکنن. روایت در کتاب شریف وسائل جلد 18 صفحه 14 باب 5 از ابواب خیار است. روایت دوم این باب 5، این روایت را مشایخ ثلاث سزوال داریم نقل کردن، یعنی مرحوم کلینی نقل کرد، مرحوم صدوق نقل کرد، مرحوم شیخ طوسی هم نقل کرد. منتها مرحوم کلینی و شیخ طوسی مستدن نقل کردن، مرحوم صدوق رضوان الله علیه مرسلان نقل فرمود. روایتی که مرحوم کلینی نقل کرد این است که مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد، چون سهل به تنهایی در اینجا واقع نشده، احمد ابن محمد هم هست، لذا از این روایت به عنوان صحیحه عبدالله بن سنان یاد بکنن. عن ابن محبوب، عن ابن سنان، یعنی عبدالله بن سنان. این که گفت عن ابن سنان یعنی عبدالله، یعنی اون محمد ابن سنان نیست. محمد ابن سنان در نزد معروف یا خیلی از آیون مرمی به ضعف است. خدا غریق رحمت کنه مرحوم بحر العلوم، ایشون تو فواید رجالیه سعی میکند که محمد ابن سنان را از ضعف نجات بده. میگه به این که ایشون چون روایاتی را که در فضیلت اهل بیت و اون مقامات عالیه اهل بیت نقل میکنند، این رو رحم میکردن به این که قلو واقع مسئله ولایت و امامت و انسان کامل اگر خوب روشن بشه، معلوم میشه که اون چیزهایی که محمد ابن سنان و امثال سنان در باره انسان کامل نقل کردن، این غلو نیست. ما خودمون رو افراد عادی رو میسنجیم، اگه یه وقتی مقاماتی برای انسان کامل نقل کردن، این مثلا غلو در میاد. اینا کسی معلم ملائکن، ملائکه یعنی کل عالم رو به اذن خدا اینا داره تدبیر میکنه دیگه، مدبرات امرن دیگه. خب اگه کسی معلم مدبرات امر باشه، در باره او فضیلت نقل کردن، فلون علم داره، فلون علم داره، فلون علم داره، اینا قلوب نیست. همین که از حوزه وجوب افتاد، موجود ممکن شد و فقیر محض شد، هر چه ذات اقدس اله بخواهد بو عطا کند، محضوری ندارد. فرق اون بزرگوارا با دیگران است که خدا به اونها، به دیگران چیز عطا میکنه. خدا وقتی چیزی رو عطا کرد، خب بالاخره اون محدوده. و اما اگر کسی رو ذات اقدس اله به علم فعلی، علم فعلی یعنی علم فعلی، به علم فعلی خودش متصف کرد، دیگه غیر متناهیه. یه وقت هست که کسی دریای رو به کسی میده، خب بالاخره این دریا محدوده. یه وقتی این دریایی که به اون چشم وصله است به اون میده، این دیگه نامحدوده. هیچ کسی شما نمیدید هم با عظمت و جلال و جبروت بگه سلونی قبلن تفقدونی فعلی به طرق سماعی الان، هیچ کسی آخه اینجا حرف نمیزنه. هر چه بخواهید من میدونم، من به راه آسمان آشناتر از راه زمینم. عرض اینه که اگه کسی این مرزها رو جدا بکنه، مقام امکان رو از وجوب جدا بکنه، همون زیارت رجبیه که دارد که لا فرق بینکم و بینام الا ان، هیچ فرق بین خالق و خلق نیست مگر اینکه اینا بندند و خداست. خب تمام فرق در همینه دیگه. اگر وصل به او باشه، این علم نامتناهی است. نمیشه گفت به اینکه چجور میشه بشر علم نامتناهی داشته باشه. بله یه وقتی چیزی خدا بشر عطا میکنه، بله این نام این متناهی است. اما یه وقتی چیزی رو بشر خدا به علم فعلی خود، نه ذات خود، به علم فعلی خود وصل میکنه، این علم فعلی هم نامتناهیه دیگه. غرض اینه که محمد ابن سنان رو مرحوم بحر العلوم در صدد تثبیت ایشون و توثیق ایشون، لذا مرحوم کلینی امثال کنی هر وقت سخن از ابن سنان است، فورا میگن که منظور از ابن سنان عبدالله ابن سنان است، یعنی عبدالله. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتری دابت اول عبد و یشتری تو الى یومین او یومین، یک کالای رو میخرد، میگد من یک روز یا دو روز بعد میام. فیموت العبد و دابه او یحدث فیه حدثون، این حیوان میمیره که این تلف کله، یا یک عارضه‌ای در او پیدا میشود، حالا چشمش کور میشه، دستش آسیب میبینه که این عیب پیدا میکنه. او یحدث فیه حدثون الا من زمان و ذالکه، این زمانش بهده کیه؟ فقال علیه السلام علی البایه حتی ینقضی شرطو سراست ایامن و یسیر المبیع للمشتری، تا اینکه این خیار حیوان بگذره و وقتی که تحویل مشتری دادن، اگر چون چه در بعد از تحویل آسیب دید و دیگه به عهده خود مشتری است، ولی قبل از تحویل و قبل از قبض اگر آسیبی دید به عهده بایه. در این صحیحه مسئله عیب و نقص وصف در کنار نقص ذات قرار گرفت. از حضرت سوال میکند که در این سه روز این حیوان مرد یا حدث فی حدثون یا آسیبی دید؟ این نقص وصف دیگه. پس نقص وصف مثل نقص ذات مشمول عنوان است. ما نمیخوام قیاس بکنیم، ولی این تنقیح منات را به ما یاد میدهد که زوال وصف حکم زوال ذات را دارد، فل جمله نه بل جمله. ما نمیخوام بگیم زمان معاوضه اینجاست تا شما بگید لا یقصتو علیه الزمن، میخوام بالاخره بگیم خسارتش و تدارکش به عهده بایه است. در اونجا که جز باشد یقصتو علیه الزمن، زمانش زمان معاوضه است که جز سمن رو برگردونه. اونجا که لا یقصتو علیه الزمن، بالاخره خیار دارد بدرد بشه. این رو ما میخوام بگیم. بنابراین این راه دارد که ما فرمایشی که معروف بین اصحاب است قبول بکنیم. مرحوم آخون رضوان الله علیه تا آخر فرمود اگر مسئله اجماع نباشه این کار برخلاف اصل است، برخلاف قاعده است، ما هرگز تمکین نمی کنیم. چرا برخلاف اصل قاعده است؟ برای این که معامله وقع صحیح هم محل بحث ما، خیاری که نیست، چون کل مبی این طلب فی زمن الخیار فوق من لا خیار لا، از بحث بیرونه، اون یه قاعده دیگه است. ما در جای بحث بکنیم که خیاری در کار نیست، نه بایه خیار دارد نه مشتری، منتها بایه قبض نداده، نه اینکه امتناع کرده از قبض دادن. امتناع از قبض البته حکم اتلاف رو دارد، ولی امتناعی نکرده، اون مشتری گفته که من فردا یا پس فردا میام میبرم، پس بنابراین اون نیامد ببره، نه اینکه مشتری بایه از تعدیه سر زده باشه، استنکاف کرده باشه. در اینجا حضرت فرمود ضامن هست. خب اصل این معامله که خیار لازم است، شک کم کردیم، استصحاب لزوم مرجع است. اگر اجماعی در کار باشد ما فتوا میدیم به این که بایه باید ضامن باشه، و اگر اجماعی در کار نباشد، اختلافی باشد، منتها یک طرف بیشتر یک طرف کمتر، ما برابر همون اصل که استصحاب است حکم فتوا میدیم. این اصرار مرحوم آخوند است. بله، نه وقتی که فرمود کل مبیع این طرف قبل قبضی فوق مال بایعه، و در صحیح عبدالله بن سنانم فقدان وصف مثل فقدان کل بر عهده بایع قرار گرفت، ما میفهمیم دست مشتری پره، اینطور نیست که دست مشتری خالی باشه. در همین صحیح عبدالله بن سنان حضرت فرمود تا این کالا به دست مشتری نرسید هر خسارتی که آمد به عهده بایع است. از اینجا ما میفهمیم که هر عیبی که در دست بایه واقع شده این به عهده بایه است. چرا به عهده بایه است؟ ما که زمان رو تو عالم منحصر نکردیم به زمان ید و زمان معاوضه، خسارت و غرامت و ترمیم خسارت به خیار هست. حالا در مسئله عرش مشکل دیگه داریم، راه دیگه داریم. این روایت میگوید به این که وقتی تلف قبل از قبض واقع شده است، آسیبی به این کالا رسید قبل از قبض، این از مال خود بایه افتاد و شکست. یعنی چی؟ یعنی آنمای قبل تلف این معامله بر میگردد، این کالا مال بایه میشود یک، از کیسه بایه میافتد میشکند دو. این معنای قاعده کل ببین تلف است. استدلالی که معروف بین اصحاب است اینه که اگر این تلف قبل از قبض واقع شد باعث می شود که این معامله منفسخ بشه، یعنی آنم مایه قبل تلف این معامله برگرده و کالا ملک بایه بیاد و از ملک بایه بیفتد بشکند، حالا اگر کلش تلف شد که قبل العقد است، وصفش تلف شدم قبل العقد است، چون قبل الملک قبل العقد منفسخ شد دیگه. پس اگر وصف تلف شد پس گویا عقد وقع علی المعیب، عقد اگر وقع علی المعیب خیار عیب دارد دیگه. حالا اون خیار عیب که عرش را به همراه دارد اگر مشکلی داشته باشید، ولی اصل حق رد رو با ثابت بکنید دیگه، دیگه نیازی به قاعده لازرر رمسان رزالش نیست. تا شما بگید قاعده لازرر لسانش لسان نفی است و خیار حقوقی ثابت نمی کند، یا سیدن استاد بفرماند حکم سلطنتی است، ما نیازی به قاعده لازرر نداریم، برای اینکه همه این کلو نبی مبی این طرف قبضه فوفا ممال بایعه وقتی تحلیل بکنید حرفتون رو همین در میاد. یعنی این کالا قبل از تلف، آنمای قبل از تلف وارد ملک بایعه میشه و میفته میشکنه. اگر کلش تلف بشه خب معامله منفسخ میشه. اگر جزء مما یغصت علیه السلام باشه معامله نسبت به اون فسخ میشه، اما جزئی که لا یغصت باشه و همچنین وصف، این وقع العقد علی الناقص، وقع العقد علی المعیب حداقل خیار حق رد دارد. حالا عرش مطلب دیگه است، اما فروع سگانه اتلاف و پیش روشنی که دیگه این رو به فردا باگذار نکنیم. فروع سگانه اتلاف اینه، اگر خود مشتری اتلاف کرد این به منزله قبض است، وصف را جزء ممان لا یقصد را یا جزء یقصد را، هر کدام را مشتری تلف کرد به منزله قبض است. اگر بایه تلف کرد ضامن است به زمان ید نه زمان معاوضه، چون مال مردم تلف کرده. و اگر ثالث تلف کرد مشتری مخیر است، یا معامله رو فسخ میکند، ثمن رو عوض رو از بایه میگیرد، بایه خسارت رو از ثالث میگیرد، یا مشتری معامله رو امضا میکند به ثالث مراجعه میکند خسارت رو از ثالث میگیرد، این فروع سگانه چه در مسئله اتلاف وصف، چه در مسئله اتلاف جزء لا یقصد، چه در مسئله اتلاف جزء یقصد، چه در مسئله تلف کل، این فروع سگانه در هر چهار قسم یه پاسخ دارد. برای اینکه اتلاف است، اتلاف مشمول حدیث نبوی نیست. الحمدلله رب العالمین.